أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد از اینکه در آیه قبل وظیفه مسئولین را مشخص فرمود که هم امانت ها را ادا کنند و هم در حکم و داوری عدل را رعایت کنند، اونگاه وظیفه امت را و توده مردم را مشخص میکند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. اطاعت خدا در همه حالات یکسان است، یعنی اطاعت دین خدا، تغییری در ذات اقدس اله نیست. اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم در زمان حیات و ممات فرق میکند. در زمان حیات هم به پیام های او باید احترام گذاشت و اطاعت کرد و هم به دستورات جزئی او. بعد از رحلت اون حضرت چون دستورات جزئی و روزانه از او صادر نمی شود، باید بر اساس سنتش عمل کرد. در زمان حیات شریفشون گذشته از اینکه خطوط کلی دین به سنت را ترسیم می فرمودن، دستورات جزئی هم می دادن. می گفتن در فلون حادثه فلون شخص مسئول است، فرمانده لشکر فلون شخص است، امام جماعت فلون محل فلون شخص است، امام جمعه فلون محل فلون شخص است. اینا دستورات جزئی است. بعد از رحلت اون حضرت و گذشت اون افراد دیگه دستورات جزئی نیست. هم اون منصوبین رحلت کردن و هم خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ناسب اونها بود رحلت کرد. پس دستورات جزئی در زمان حیات هست، ولی خط مشی کلی به عنوان سنت این الی یوم القیامه میماند. این دو، پس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. سر لزوم اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم عصمت اوست که در سوره مبارکه و نجم در اوائلش فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. هر چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره دین بفرماید این عین وحی خداست. آیه 3 و 4 سوره و نجم این است و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. چون که در سوره مبارکه 8 هم به امت اسلامی دستور داد در آیه 7 سوره 8 فبود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و هر چه که او امر فرمود اطاعت کنید و هر چه که او نهی فرمود شما هم منتهی بشوید. در همین سوره مبارکه نساء آیه 80 که بعداً به خواست خدا بحث می شود فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. کسی که پیامبر خدا را اطاعت کرده است در حقیقت مطیع خدا بوده است و به هیچ کسی هم اجازه نداد به اینکه در قبال فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمرد کند. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 اینچنین فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارت من امرهم. هیچ مرد مسلمان و زن مسلمانی حق ندارد در مقابل حکم خدا و پیغمبر حق اختیار داشته باشد. بعد در زیر فرمود من یعص الله و رسوله فضل دلالا مبینا. خب طبق این آیات و طبق دلیل عقلی اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب است، چون اگر انسانی رسالت او ثابت شد و عصمت او مسلم ثابت هست با معجزه و مانند اون ثابت شد که این رسول خداست، اطاعت او عقلا واجب است. شرعا هم این ادله حجیت قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اثبات می‌کند. در این دو امر اختلافی نیست. عمده مسئله سوم هست که اطاعت اولوالامر باشد. منظور از این اولوالامر کیه که اطاعت اونها واجب است؟ عده گفتند منظور از اولوالامر خصوص خلفا، همون 4 خلیفه. عده گفتند منظور از اولوالامر علمای دینن. قول سوم این است که منظور از اولوالامر فرماندهان لشکرند. قول چهارم این است که منظور زمامداران کشورند. قول پنجم که محمد عبدو مانندون اختیار کردن این است که منظور از اولوالامر هیچ کدام از اینها به خصوص نیست. در زمان خلفا راشدین حکم خاصی داشتند، اما در عصر کنونی منظور از اولوالامر عبارت از این است که اگر زمامداران جامعه و علما و فرماندهان لشکر و مسئولین قضایی و سایر کسانی که جزء مسئولین رسمی یک نظام به حساب می آیند، اینها که در حقیقت اهل حل و عقدن، اینها اگر درباره یک امری اتفاق داشتند به سه شرط واجب الاطاعت. پس اولوالامر یعنی این گروه اگر متفق بودن با سه شرط. شرط اول این که در محیط باز و آزادی رأی بدن و فکر کنن و بیاندیشن. دوم آن است که امین باشن، امین امت باشن، نه تنها فرزانگان جامعه باشن و از آزادی برخوردار باشن، واقعا امین باشن. سوم آن است که اساره فتوا یا حکم و قضای اینها موافق با خطوط کلی قرآن و سنت باشد. اگر اهل حل و عقد که این پنج گروه نمونه های اون هستند با این سه شرط، یعنی امین مردم بودن، در محیط آزاد فکر کردن و رأی دادن، تحمیلی بر آنها نبود و خطوط کلی دین یعنی کتاب و سنت را رعایت کرده اند، واجب الاطاعه. در قبال همین حرفا شیعه امامیه میفرماد منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. برای اثبات اینکه کدام یکی از این آرا حق است، خودش اول تنازع است. فین تنازعتم فی شیئین، همین اول نزاع است. در آیه فرمود اگر شما درباره یک امر نزاع کردید، مرجع حل نزاع شما و رفع خصومت شما خداست به پیامبر، یعنی قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این اول نزاست که اولوالامر کیانن. ممکن است اقوال فرعی هم باشد، ولی فعلا 5-6 قول رسمی در تشخیص اولوالامر یاد شده است. هم بین علمای سنت اختلاف است، هم بین علمای سنت و امامیه. شیعه نوعا متفق است که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام، ولی اون آرای چندگانه در بین اهل سنت هست. پس یه اختلاف درونی هست که با یکدیگر دارن، یه اختلافی هم با امامیه دارن. این اول نزاع است. مرجع حل این نزاع کیست؟ آیه مشخص فرمود که مرجع حل این نزاع کتاب است و سنت. خب ما اول باید به کتاب مراجعه کنیم، بعد به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم تا ببینیم منظور از این اولوالامر کیانم. قرآن کریم اطاعت را گاهی مطلقا واجب می کند، گاهی مقید و مشروط. وقتی که می فرماید شما اطاعت کنید، گاهی می فرماید از فنون مرجع شما اطاعت کنید بدون قید و شرط، هیچ قیدی ذکر نمی کند. گاهی می‌فرماید از فلان مرجع اطاعت کنید، یه شرطی بر او ذکر می‌کند. اطاعت محدود، مقید و مشروط. اما اون اطاعت‌های مطلق، مثل اینکه فرمود از خدا اطاعت کنید، در همه امور مطیع خدا باشید، آیات فراوانی است که ما را به بندگی خدا دعوت می‌کند بدون قید و شرط. نمی‌فرماید مطیع خدا باشید اگر برابر با فرون قانون بود یا اگر مطابق با عقلتون بود، این چنین نیست. فبود اون چه که ثابت شده است از طرف خداست باید اطاعت کنید. در باره اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونم به شرح زن، فبود هر چه که ثابت شد از طرف رسول اکرم هست باید بیچون شرع اطاعت کنید. یه وقت است در یک روایت خدشه میکنید، میگید این روایت ضعیف است، معلوم نیست از پیغمبر رسیده باشد، معلوم نیست پیغمبر اینو گفته باشد. خب این نزاع صغروی است، این تمسک به هم در شبه مصداقیه همون عام است، معلوم نیست این گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اون خارج از بحث است، چون هیچ دلیلی متکفل موضوع خود نیست. و اگر درباره تمسک به عام در شبهه مصداقیه اختلافی هست، اون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است، وگرنه در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که کسی اختلاف نکرد که. تمسک به هیچ دلیلی در شبهه مصداقیه اون دلیل جایز نیست. اگر ثابت نشد که فرون بیان را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا نه، اینجا اطاعت واجب نیست. ولی اگر ثابت شد که فرون بیان سنت پیغمبر است، حالا چه سنت فعلی چه سنت قولی و تقریری، اطاعت واجب است. به همین آیاتی که خونده شد و در سوره احزاب فرمود هیچ کس حق اختیار و انتخاب ندارد در مقابل فرمان خدا و پیغمبر، در مقابل حکم خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این هم دو پست. بنابراین این دو قسم از اطاعت مطلق است، مشروط نیست. قسم سوم اطاعتی است نظیر اطاعت پدر و مادر، که بر فرزند اطاعت پدر و مادر واجب است. حقوق و عصیان پدر و مادر حرام است. فرزند حق ندارد عاق و عاصی پدر و مادر باشد، حقوق کند یعنی تمرد کند، حرام است و مانند. خب آیا اطاعت فرزند از پدر و مادر نظیر اطاعت انسان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب مطلق است یا واجب مشروع؟ اون را قرآن مشخص کرد، فهمود واجب مشروع است نه واجب مطلق. یه وقت است که پدر و مادر فرزند را به یک امر باطل امر می کنند، دستور می دن، اینجا اطاعت واجب نیست، به یک گناه وادار میکنن، خودشون معصیتی رو میکنن، فرزند رو هم امر میکنن که این کار رو انجام بدهد یا برای اونها این کار رو فراهم بکند، اینجا اطاعتش واجب نیست. پدریست اهل معصیت به فرزندش میگوید فلون کاری که جز مقدمات این معصیت است فراهم بکن، اینجا بر او اطاعت واجب نیست بلکه حرام است. این یه اصل کلی قرآن کریم بیان فرمود، برابر اون اصل کلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اون اصل را شرح کردن. اصل کلیش در موارد از قرآن هست، یکیش دستور مبارکه عنکبود است آیه 8، فمود ووصی در انسان به والدیه حسنا. در بخش دیگر هم فمود به این که وقف لهما جناح الذل من الرحمه، که همه این حقوق و اینها را تحریم کرده است. در همین آیه 8 سوره عنکبوت فرمود به این که ما به انسان سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادر نیکی کند، اما به این جاهدا که لتشک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. فرمود اگر پدر و مادر شما را به خلاف اسلام و توحید دعوت میکنند، به شرک وادار میکنن، اینجا اطاعت نیست، اینجا اطاعت حرام است، نهی از اطاعت کرد، اون اطاعت در اینجا حرام است. خب از این که در بخشای دیگر فرمود بر فرزند اطاعت پدر و مادر واجب است، بعد در آیه 8 سوره عنکبوت فرمود اگر پدر و مادر او را به خلاف اسلام دعوت کردن اطاعت حرام است، معلوم شد اطاعت از پدر و مادر مطلق نیست، مشروط است. اگر پدر دستور داد کاری برخلاف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام بدهد، این اطاعت میشه حرام. برابر همین اصل قرآنی یه سخنی را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که به عنوان یک اصلی از اصول قانون اساسی اسلام تلقی میشود و حاکم بر بسیاری از نصوص و مطلقات و عمومات است. یک اصلی در قانون اساسی هست که بعضی از علمای بزرگوار قم رضوان الله علیه در همون مجلس خبرگان اول که تدوین قانون اساسی بود، ایشون اصرار داشتن که این جمله حتما نوشته بشود، و اون این است که یکی از اصول زنده قانون اساسی این است که همه احکام و قوانین و مقررات باید بر طبق مذهب حقه باشه و طبق اسلام باشه. این تو قانون اساسی است. یک ذیلی دارد و این است که این اصل بر اصلاق و عموم همه اصول حاکم است، یعنی اگر در غیر از این اصل از اصول و قوانین قانون اساسی یا مواد و قوانین قانون عادی یک قانونی یا یک اصلی عام بود یا مطلق بود اعم از مشروع و غیر مشروع را شامل می شد، این اصل بر همه اونها حاکم است. ذیل این اصل که فرمود این اصل یعنی اینکه همه احکام باید مطابق با اسلام باشد حاکم بر عموم و اطلاق هر اصل و قانونی است، از بهترین پیشنهادهای اومدیس قانونگذاری اول. این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این اصلی است که بر همه اصلاقات و عمومات حاکم است. یعنی اگر گفتن شما از مسئولینتون اطاعت کنید، اگر گفتن از پدر و مادر اطاعت کنید، اگر گفتن از معلم اطاعت کنید، اگر گفتن اجیر باید تابع مقررات اجاره با مجر باشد، اگر گفتن خرید و فروش باید طبق قرارداد باشد، اگر گفتن قوانین بین المللی معتبر و محترم است، همه این مسائلی که مربوط به داخل و خارج است، مربوط به قراردادهای عمومی یا شخصی است، محکوم این اصل کلی است، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. و هرگز نمیتوان گفت المأمور معذور، هیچ کارگزاری نمیتواند بگوید چون مدیر مسئول مرا به این امر دستور داد وادار کرد من انجام دادم، چون هرگز مخلوق نمیتواند مخلوق دیگر را اطاعت کند در امری که خدا نهی کرده است، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این به عنوان یک اصلی از اصول قانون اساسی بر همه عمومات و اطلاقات حاکم است. خب پس اطاعت در اسلام دو قسم شد، یک اطاعت مطلق است مثل اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یه اطاعت مشروط است و مقید است مثل اطاعت از پدر و مادر. وقتی آدم حرف پدر و مادر را نتواند در محیط خلاف شرع عمل بکند، حرف معلم خود، حرف موجر و مستأجر، حرف بایع و مشتری، حرف طرف قرارداد را به طریق اولا، پس دو قسم اطاعت در قرآن کریم بیان شد. ما میبینیم مسئله اولوالامر را ذات اقدس اله عطف بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد و بالقول المطلق ما را به اطاعت اولوالامر دعوت کرد. نه قرینه متصلی در این آیه است، نه قرینه منفصلی در آیات دیگر. در هیچ آیه نیامده است که شما وقتی از اولوالامر اطاعت کنید که حرفشون مخالف شرع نباشه، محدود نکرد، مقید نفر. معلوم می شود که اطاعت اولوالامر بالقول المطلق واجب است، نظیر اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این نتیجه یک جمع‌بندی. مطلب دیگر این است که هنوز ما به سنت مراجعه نکردیم، چون آیه به ما فرمود که فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. الان ما رجوع کردیم به خدا ببینیم پیش خدا چی می‌فرماید. این آیه که به ما فرمود فین تنازعتم فی شیء، ما الان یک نزای تنگاتنگی از یک طرف با برادران اهل سنت داریم و یک نزای درونی هم بین خود برادران اهل سنت است. این نزای مقدس است، یه اختلاف مقدس است. این نه تنها با تقریب بین مذاهب مخالف نیست، بلکه با او موافق است، برای اینکه ما داریم عالمانه و محققانه کنار هم می نشینیم افکاریگر رو بررسی می کنیم. این بهترین راه برای تقریب است. قرآن به ما فرمود اگه اختلاف دارید به خود قرآن مراجعه کنید، فین تنازعتون فی شیئن فردوه الالله. ما وقتی به الله مراجعه میکنیم میبینیم الله دو جور اطاعت را در قرآن ترسیم کرد، یه اطاعت مطلق یه اطاعت مقید. یک چه اینکه رسول الله هم صلی الله علیه وسلم دو قسم اطاعت را ترسیم کرد، یه اطاعت مطلق یه اطاعت مقید. اطاعت مطلق مال وحی است و خدا، اطاعت مقید مال ما سوای این هاست. لذا فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. و در قرآن کریم اطاعت اولوالامر بالقول المطلق ذکر شد، یعنی نه نظیر آیه 8 سوره عنکبوت قرینه متصله دارد نه نظیر آیات دیگر که فبود و قضا رب که الله تعبد و الا ایاه و بالوالدین احسانا قرینه منفصل دارد، نه با دلیل متصل نه با دلیل منفصل این عام یا مطلق تقیید یا تخصیصی نیافت. نفرمود از اولوالامر اطاعت بکنید مگر اینکه معصیت کرده باشد. خب از نظر قرآن فعلا بحث میکنیم، هنوز به سنت نرسیدیم، از باب فردوه الالله بحث میکنیم. چون اطاعت از اولوالامر بالقول المطلق واجب است، از طرف دیگر هم میدانیم که خداوند خودش فرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا به قسط امر کرد، از ظلم نهی کرد، از بغی نهی کرد، از فحشا نهی کرد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خب پس خدا به عدل و احسان و ایتاء ذی القربى امر میکند، از زشتی و ظلم و ستم و امثال ذلک نهی میکند. اگر چنونچه اولوالامر اهل فحشا و بغی و ظلم باشن، حالا اسیانن یا نسیانن، نسیانن فتوایی بدهن که بغی است حق دیگران پامال می شود، نسیانن دستوری بدهن که فحشا را به همراه دارد. خدایی که از فحشا و منکر و بغی نهی می کند، آیا ممکن است که به ما انسانها و به ما بندگان دستور بدهد بالقول المطلق از اولوالامر از کسانی اطاعت کنیم که اونها نسیانن یا اسیانن ما را به فحشا و بغی و ستم و امثال ذلک میکشانند؟ این ممکن نیست. و سخن هم سخن ضروری نیست که مثلا زید را فرمانده لشکر کردند در فلان مقطع و چون چاره ای نبود او را نصب کردن و اشتباهات او هم مقطعی است و گذراست. سخن در این نیست. سخن در این است که این آیه و اولوالامر الی یوم القیامه زنده است و میلیون ها انسان موظفند که عمل بکنند. این خط اصلی را که دین ترسیم کرده است، آیا منظور از اولوالامر کسانی هستند که اسیانن یا نسیانن ما را باطل و حرام دعوت میکنند، یا منظور از اولوالامر کسانی هستند که نه تنها اسیانن ما را به حرام دعوت نمی کنند، نسیانن ما را به حرام و زشتی فرا نمی خوانند؟ حتما منظور از اولوالامر باید کسی یا کسانی باشد که نه عمدن نه سهوان ما را بر خلاف دین وادار نمی کنند. و جامعه اسلامی را الی یوم القیامه به این دام نمی کشانند. چون منظور از این اطاعت اطاعت مطلق است نه مقید، این یه اصل. و خط مشی که قرآن ارائه کرد این است که باطل را هرگز خدا امضا نمی کند، این دو اصل. معلوم می شود اون اولوالامری که امت اسلامی بدون چون و چرا در ساحت قدسی اینها باید مطیع باشن، باید معصوم باشد. و این همان است که امامیه میگه که منظور از اولوالامر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام. سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر طهارت این خاندان را امضا کرده است. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونی که از گزند نسیان و عصیان معصوم است و مصون، اونها مطاعند. روایات هم حالا که برگردیم به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین را تایید میکند. پس ما در حل نزاع اول به قرآن مراجعه میکنیم بعد به سنت. به قرآن که مراجعه کردیم میبینیم چاره جز این نیست که منظور از اولوالامر باید افراد معصوم باشه. معصوم را هم خط کلیش را و خاندانش را در سوره احزاب با آیه تطهیر و مانندان مشخص فرمود. به سنت هم که مراجعه میکنیم میبینیم اون بیاناتی که وجود مبارک پیغمبر درباره است علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما آورده است بیان صغراست، یعنی بیان موضوع است که علی طاهر است، علی مطهر است، علی معصوم است، حق با علی است، اللهم عدل الحق معه حیث ما دار، علی مع الحق و الحق مع علی و ماننده. کنار فریقین نقل کردن، اختصاصی به نقل امامیه ندارد. لذا امارات الظنون مطلقه حجت نیست. خود ائمه علیهم السلام به ما فرمودن به این که اون چی که شما از ما میشنوید دو قسم است. یه وقتی بلا واسطه کسی در محضر امام معصوم نشسته است، چیزی را از اون میشنود، این بیان رشد است و حجت قطعی اله، برای اینکه سر رشد از ارکان سگانه حجیت را داراست، سندن قطعی چون میشنود خود امام وقتر بود، جهتن قطعی برای اینکه محیط محیط تقیه نیست، مثلا زراره است در محضر امام صادق سلام الله نشسته است، دلالتن هم قطعی برای اینکه به صراحت از دل دارد این مطلب را بر او بیان میکند. این همان است که حکمای ما گفتن حد وسط برهان قرار میگیرد، یعنی همون طوری که ادله عقلی حد وسط برهان قرار میگیرند، وسائط عقلی وسائط نقلی هم قول معصوم علیه السلام هم حد وسط برهان قرار میگیرند. یه وقت است که نه، مع الواسطه چیزی از اونها به ما رسید، اون چه که مع الواسطه از معصومین علیه السلام به ما برسد، دو طایفه از روایات درباره اینها سرنوشتش رو مشخص کردن. یک طایفه همون نصوص علاجیه است، یک طایفه نصوص دیگر است که مطلق است. نصوص علاجیه آن است که فرمود اگر روایت های متعارضی از ما نقل کرده اند، شما بر خطوط کلی دین بسنجید، بر قرآن عرضه کنید، مطابق قرآن را بگیرید، مخالف قرآن را طرد کنید که گفته ما نیست. این در نصوص علاجیه برای حل تعارض. طایفه دیگر روایاتی است که درباره اصل حجیت خبر واحد رسیده است، ولو خبر واحد معارض نداشته باشد، حالا یه روایتی سندن صحیح و به ما رسیده است، ما مأموریم اولا این روایت را بر خطوط کلی قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه کنیم، بعد بگیم حجت است، ولو این روایت معارض ندارد. طایفه دیگر روایاتی است که فرموده هر چه از ما رسیده است این را بر خطوط کلی دین عرضه کنید و رو معارض هم نداشته باشد. بعد تعلیل کردن، فرمودن به این که مثل خدا کسی سخن نمیگوید که بیاد حالا قرآن جعل کند، ولی مثل ما سخن جعل میکنند، در زمان حیات ما دروغ به نام ما جعل کردند که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کفر علیه الکذابه، خود پیغمبر فرمود اگر چیزی از من نقل کرده اند شما قبول نکنید مگر بعد العرض علی الکتاب الله، ولو معارضم نداشته باشد. لذا قرآن میشود ثقل اکبر و روایات میشود ثقل اصغر، در این نشأه البته، وگرنه در اون نشأه اعتراض همتای قرآن کریم است. خب پس یک روایت ولو صحیح و سندم باشد، ولو معارضم نداشته باشد، وقتی حجت است که بر خطوط کلی دین عرضه بشود، چون فرمود مثل ما سخن میگوین و دروغ به نام ما جعل میکنن. خب اگر چنونچه روایاتی از اینها رسیده است، اطاعتی از این روایات مطلق نیست، مشروط است. این چی نیست که روایت ولو صحیح و سندن باشد مثل قرآن حجت باشد بالقول المطلق، این چنین نیست. وقتی عرضه بشود و مخالف با قرآن نباشد اونگاه حجت است. سندن صحیح باشد اما متنن، بله متنن ممکن است که مخالف باشد. بنابراین یا این را باید صحیح است، یک جمله غیب بوده و راوی اول یادش رفته، چون مسئله وثوق و عدل راوی اون تعمد کذب را تأمین می کند، وگرنه احتمال زیاده و نقیصه را که برطرف نمی کند. لذا خبر واحد ظنی است، وقتی معتبر است که بر خطوط کلی دین عرضه بشود. بنابراین مسئله روایات اینها بحثش کنار خواهد بود، چون اطاعت از اینها اطاعت مشروط است نه مطلق. چون اطاعت از اولوالامر مطلق است و ما میدانیم اطاعت مطلق در جایی است که این شی نسیانن و اسیانن از خلاف دین منزه باشد، معلوم شود که اولوالامر کسانی هستند که نه تنها عمدن خلاف نمی کنند، سهوا هم خلاف نمی کنند. این جنبندی روایات هم همینها را مشخص کرده است. درباره غیر اهل بیت دلیلی بر اثبات نیامده است. اگر معصوم سلام الله علیه کسی را نصب کرده است معلوم میشه و در این کار از او کسی اولا نبود، باید اطاعت کرد و واجبم است. این شخص برای این کار صلاحیت دارد و در این کار عدالت شرط است نه اسمت، مثل اینکه مالک اشتر را وجود مبارکه است تعمیر نصب کرد، اطاعت از مالک اشتر واجب است. حالا آدم یه جا یقین پیدا کرد که مالک اشتر دارد اشتباه میکند، در اینجا بس تعمیر گزارش میدهد درباره موضوعات، چون غیر از معصوم ممکن است کسی در موضوع اشتباه بکند، اما اگه یقین به خطا ندارد موظف است که اطاعت کند. بله، اما بسیاری از اینها واجد شرایط به اون معنا نبودند. لذا در اواخر عمر حضرت عرض کرد خدایا من خسته شدم، من از اینها بگیر، اینا هم از من بگیر. و مظلوم تر از خود از تعمیر، خود از تعمیر بود، همون حضرت بود که 5 سال جمع کرد، وگرنه با اون کارگزاران خائن 1 ماه نمیشد کشور رو نگهداری. کارگزاری که از یک طرفی زیاد ابن ابی بشه معاون استنداری رسمی، که قبلا هم به عرضتون رسید در جریان حکومت استعمیر به حق مظلوم تر از علی خود علی بود. اونای که آدمای خوب بودن کشتن کنار، اونای که طمعی داشتن آمدن به میدون، اونای که کاری از دست اونها بر نیامد خودشون عرضه کردن، اونا که واقعا عادل بودن خودشون کشتن کنار. در اون اواخر وجود مبارک استمیر به خدا عرض کرد خدایا من دیگه خسته شدم، من رو بگیر، بدتر از من بر اینها مسلط بکن، اینها رو از من بگیر، بهتر از اینها رو به من بده، من دیگه خسته شدم. بعد به این نظامیاش، به این سربازاش فرمود شما مثل اون لباس کهنه هستید که اگر کسی میخواد او رو رفو کنه یا اتو کنه یا خیاطی کنه، یک گوشه رو که خیاطی میکنه گوشه دیگه پاره میشه. این لباس فرسوده چندین سال مستعمل شده، این همین که یه طرفش سوزن فرو رفت یه طرف دیگه پاره میشه. فرمود کلما خیتت من جانبن هیست من جانبن آخر، یه جرات من میام رفو بکنم یه طرف پاره میشه، یه چند نفر رو در میمنه جمع میکنم میسر متفرق میشه. همون است امیر بود که اینا رو نگاه داشت. به هر تقدیر حالا شما حکومت است امیر رو که بررسی کنید، بعد حکومت امام راحل رضوان الله علیه رو بررسی کنید، معلوم میشود که مردم این زمان، یعنی نوع این طبقه متوسط محروم که قشر مهمش از طلبه ها بودن و متدینین ایران بودن و این بسیجی ها، اینا همونهایی بودن که قصیر الملائکه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، حنظله های اون عصر بودن، یا نظیر هم بیانی که از سید شهدا فرمود من هیچ یارانی با وفاتر از شما ندیدم، برای اینکه یاران پیغمبر او رو تنها گذاشتن، یاران از تمیر رو تنها گذاشتن، یاران امام مشتبه این سیاست ها و خطوط کلی رو فروختند و تحویل دادن دیگه، علنی تحویل دادن دیگه. شما الان هم تو همین جریان اخیر شهیدی که در افغانستان شیعه ها به اون وضع کشته شدن، برای اینکه یه عده همین شیعه ها سنگرها رو فروختن دیگه. چجور شد که شیعه های افغان رو اونجور کشتن تو همه حادثه های اخیر که بیگانه که نبود که، این زن و بچه شیعه مسلمان تو خونه ها نشسته بودن و همون شیعه های شناسنامهی که سنگرها داشتن با چند میلیون این رو فروختن به دولت. بعد اونا آمدن بالا مسلط شدن و بستن اینها رو به رگبار. حالا معلوم میشود که چرا امام میگوید به اینکه من اون کسانی که در فتح خرمشهر به مانند اون تلاش کردن دست این سپاهی و بسیجی را که بالای دست اینها دست خداست میبوسم، در حقیقت جای دست خدا را دارد امام میبوسد. خیلی ها متوجه نشدن که امام داره چی میگوید. فرمود با دستی بوسه میزنم که بالای اون دست خداست، یعنی جای دست خدا را دارم میبوسم. اون جای بوسم دارد دیگه، به حق هم جای بوسه دارد. اگر این عزیزان تو صحنه نباشن، رهبر جامعه برو علی ابن ابی طالب باشه خون به دل میشه شکست میخوره، امام معصوم هم شکست خورد دیگه. این تجربه دو تا امام داریم دیگه، هم حضرت امیر هم امام مشتبه. اینا کسانی نبودن که در سلحشوری و جنگجویی مثلا حراسی داشته باشن که. و این سخن هم سخنهای قوالی و لعالی و یا مستدرک حاجی نوری رضوان الله علیه نیست تا کسی دست سندش قطع کند، که حرفا نهج البلاغه است. در نهج البلاغه درتی حضرت فرمود من تقریبا 20 سالم بود که وارد میدان مبارزه شدم و الان 60 و چند سال من است، من بیش از 40 سال دارم می جنگم، من اصلا با جنگ پیمان دارم. فرمانده بس است امیر، وقتی مردم تو صحنه نباشن چه میشه؟ خب شکست میخوره، معاویه میاد دیگر. اینه که عمده آن است که قرآن کریم حل هر گونه اختلاف را پیش بینی کرد. فرمود تنازعتون را با رجوع به کتاب و سنت و خط مشی کلی حل کنید. نگاه نکنید که فاسد، ما هم میدونیم تو خدمت گزاران مسجد اسلام فاسد کم نیسته، برای شما این رو بسنجید با زمان حکومت است امیر که آیا کارگزاران زمان ما بهترن یا کارگزاران زمان است امیر. تو بحثای قبلا به عرضتون رسید که احدی این خمس رو در سر نپروراند که خود را با است امیر قیاس کند. امام راحل تازه خیلی لاغ باشد، یکی از اون 313 نفری است که در پای رکاب ولی از حضور پیدا میکند. مسئله آدمای عادی و مراجع تقلید با امام معصوم مثل قابل قیاس نیست. ملائکه را نمیشه با امام معصوم قیاس کرد، چه رسد به امام راحل و مراجع تقلید و میرزای شیرازی و اینا. اونا کسانی است که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. مقام انسان کامل مقامی است که همه ملائکه برای ابد در پیشگاه اونا خاضعند. این اصل کلی هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یقاس بنا احد. این یک همین اصل کلی در نهج البلاغه آمده است که فرمود به اهل بیت پیغمبر هیچ کس خودش نسنجه، در اونجا اسم مبارک حضرت رو میبرد. فرمود لا یقاس با آل محمد صلوات الله و سلام علیه احد، احدی فرمود با اونا سنجیده نمیشود. تو روایات دیگر هم فرمود هیچ کس خودش خیال نکند. با امام هشتم در اون بیانی که مرحوم کلینی نقل میکند فرمود به این که امام واحد و دهره لا یدانیه احد، فرمود وحید و دهر از هیچ احدی به همتای امام نخواهد بود. و هو به حیث النجم من عید المتناولین، وقتی وجود مبارک امام هشتم وارد خراسان شد، اون روز مسئله امام انتخابی و انتصابی بودن امام مطرح شد. حضرت فرمود مگر امام را کسی میشناسد تا رو انتخاب بکند؟ همونطور که دست افراد عادی به ستاره آسمون نمیرسه، فکر مردمم به مقام امام نمیرسه. اون مرده را زنده میکنه به اذن الله. اینه که امام راحل فرمود ارواحنا لتراب مزجع الفدا، یه تعارف نیست، این واقعیتی است. امام معصوم لا یقاس به احد، حسابش جداست. هیچ کس کسی را با وجود مارکست امیر حق ندارد مقایسه کند. اون لا یقاس به احد. اما حکومت حضرت امیر را شما بررسی کنید، ببینید کارگزاران اون کی بودن. مردم عصر حضرت امیر سلام الله علیه را بررسی کنید، ببینید مردمش چگونه بودن. کارگزاران و مردم عصر امام مجتبی سلام الله علیه که سنگر فروشی کردن، پست فروشی کردن، این افسرها گروه گروه به دستگاه امویان مراجعه کردن، رشوه گرفتند و سمت فروشی کردن، اونا رو ببینید و این عزیزان ما هم ببینید. البته گله زیاده، تو اینا آدمای فاسد هستن، رشوه بگیر هستن، اما این بدنه نظام و مردم خیلی بهتر از بدنه نظام حکومت است امیر و مردم است است امیر. این حساب‌ها رو هرگز با هم مخلوط نکنید، به اشتباه نکنید. و اگر یه مقدار مردم بهانه بگیرند و فاصله بگیرند، فاصله مردم همان و شکست قطعی همان. به هر تقدیر این اختلاف را وقتی ما به قرآن مراجعه کردیم میبینیم قرآن خوب حل میکند. فتحصل که اطاعت دو قسم است، مطلق و مشروط. اطاعت مشروط را با دلیل متصل یا منفصل خود قرآن مشخص کرده است، اطاعت مطلق را هم مشخص کرده است و اولوالامر کسانی هستند که اطاعت اونها بالقول المطلق واجب است و اطاعت بالقول المطلق از کسی واجب است که نه عصیانا نه نسیانا امت را به خلاف دعوت نکند، به این اهل بیت عصمت و طهارت. دیگران حرفی دارن که حرف اونها بازگو می شود. والحمدلله.